بسم الله الرحمن الرحیم. کتابی که قرار است توضیح بدم دربارهش، کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه. قبلش یه مقدمه از سالهای قبلترش اجازه بدید میخواستم بگم درباره اصول اصل، به عبارتی کتابهای اصل و کتاب اصول. یه تعریفی از اصل بکنم. اصل به کتابهایی گفته میشد که احادیثی که درون اون هستش آورده شده مستقیما از معصوم گرفته شده و نوشته شده بدون واسطه، و یا اینکه با یک واسطه نوشته شده. اینا رو میگفتن کتاب‌های اصل، و در زمان معصومین نوشته شده و گفته شده مثلا در حدود به اصطلاح زمان امام باقر در اون محدوده، و بعضی هم گفتن از حضرت علی تا امام حسن عسکری در این فاصله زمانی این کتاب‌های اصل نوشته شده. از این کتاب‌های اصل 400 تا ما داریم که معروف شده به کتب اصول اربعمئه، که به عبارتی یعنی 400 تا کتاب اصل داریم ما که تمام احادیثی که داخل اون هستش بدون واسطه از معصومین گرفت نوشته شده، و یا اینکه با یک واسطه. این کتاب ها شیعیان در اون زمان خیلی اهتمام داشتن بر حفظ و نگهداری این احادیث و این کتاب ها، ولیکن از این کتاب های اصول اربعمئه 400 تا فقط 16 تا کتابش در اختیار ما است که به کتاب نوشته شده 16 و موجود هستش. یه مرحله که بیایم جلوتر بعد از این دوران، از آغاز دوران غیبت صغرا کتاب‌های نوشته شد که به اصطلاح کتب اربعه هستند. کتب اربعه که از جمله این کتابی که من قرار در موردش توضیح بدم از کتب اربعه هستش، کتاب ارزم به حضورتون که کافی که کلینی نوشتش، کتاب به ترتیبی که نوشته شده، کتاب دوم همین کتاب من لا یحضره الفقیه که شیخ صدوق نوشت، و دو تا کتاب دیگه که کتاب تحسیب و استبصار که اردور شیخ طائفه شیخ طوسی نوشته شده. این کتاب اربعه گفته شده که قالب اون احادیث به اصطلاح اصول اربعمئه، اون 400 تا کتاب توی این کتاب های اربعه اومده. یکی از دلایلی هم که حالا اون کتاب 400 تا کتاب 16 داشت در دسترس ما هست، گفته شده چون این که احادیث توی این کتاب ها اومد، دیگه اون اهتمام و کوشش رو شیعان برای حفظ اونها نداشتند که قبلا داشتن. یکی از دلایلش البته اینطور گفته شده، خب قطعا دشمنان شیعه تلاش فراوانی تو همون دوران هم برای نابود کردن این کتاب ها داشتن. این مقدمه رو به این جهت گفتم که بدونیم که این کتاب هایی که به اصطلاح اربعه ما که اسمشون رو گفتم، غالبش همون احادیث ارزم به حضورتون که اصول اربعمئه هستش. در مورد خود این کتاب اگه بخوام توضیح بدم، ابتدا خود معنی همین کتاب هستش که نوشته شده فقیه من لا یحضره الفقیه، یعنی این که اگر کسی فقیهی در اختیار نداشته باشه، با مراجعه به این کتاب بتونه مسائل شرعی و احکام خودش رو رفع و رجوع کنه، به عبارتی که به درخواست شیعیان خراسان گفته شده که از شیخ صدوق کتابی رو برای ما بنویس که اگر به فقیهی دسترسی نداشته باشیم بتونیم این مسائل فقهی و شرعی خودمون رو به عبارتی رفع و رجوع کنیم. گفته شده باز هم کتابی بوده به نام طبیب من لا یحضره الطبیب که شیخ رازی نوشته این کتاب رو، به همین منظور اون کتاب هم نوشته شده. اسم این کتاب هم گفتن که به همین ترتیب، به خاطر همین اسم اون شیعان خواستن، چون کتاب ما در دسترس داریم به نام طبیب من لا یحضره الطبیب، اگه میشه کتابی هم بنویسید برای ما فقیه من لا یحضره الفقیه.
محمد زکریا رازی منظورتون؟
بله،
طبیب من لا یحضره الطبیب. ایشون میگن بله، بله دیگه، زکریا رازی منکر نبوت. بله
بله. ارزم بزنون در مورد خود زندگی نامه صدوق خیلی سریع چند تا نکته بگم، چون یادمه دفعه پیش که دوستم آقای افتصی هم کتاب اون اخبار رضا رو توضیح دادن، یکی از نوشته های شیخ صدوق هستش، ایشون هم توضیح دادن. من خیلی مختصرا، ایشون هم به اصطلاح متولد شهر قم هستش، به دعای امام زمان متولد شده، به اصطلاح قبرشون در شهر ری ابن بابوی هست و عرضم به حضورتون که فکر میکنم همین اندازه کفایت کنه، حالا توضیح کامل تری فکر کنم تو اون جلسه داده باشن. اما خود کتاب به عبارتی عرضم به حضورشون 5920 حدیث داره و باز گفته شده که این 5920 حدیث 2050 تا حدیث مرسله، یعنی حدیث مرسل حدیثی که بدون واسطه از معصوم نقل شده، همون به اصطلاح اصول اربعه نه، از 5920 حدیث این 2050 تاش حدیث مرسل هستش. باب ها هم تقریبا، باز هم من این به صورت اختلاف دارم، خود این کتاب البته تعداد باب هاشو من جایی ندیدم نوشته باشه، ولی سرچ کردم گفته شده 300 و حدود 366 تا باب داره این کتاب. باب اول این کتاب هم باب ارزم نیات و طهره ها و نجاسات ها، بحث آب ها و طهارت و نجاسات هستش. حدیث اول این کتاب هم حدیثی است که از امام صادق علیه السلام، من حدیث روشم بخونم، که کل ما ان طاهر الا ما علمت انه قذر، تمام آبها پاک است مگر اینکه غیر از این ثابت شود یا نجاست اون ثابت شود. حدیث آخر هم حدیث 5920 هستش. حدیث آخر هم تو جلد 4 با هم دیگه بخونیم، باب نوادر هست، باب آخر این کتاب. باب اولش هم گفتیم باب آبها و طهارات و نجاسات هستش. حدیث آخرم بخونیم، ایراد نداری که حدیث آخرم بخونیم
اگر در حد سن و سال ما هست؟
نه، منظور این که طولانی نمیشه، بذار زمان رو حذف کردم. حدیث آخرم از به عبارتی ابن عباس از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل کردم، ان علی وصی و خلیفتی و زوجته فاطمه سیدت النساء العالمین بنتی و الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه ولدی، من والاهم فقط والانی و من آداهم فقط آدانی و من ناواهم فقط ناوانی و من جفاهم فقط جفانی و من برهم فقط برنی و صلی الله من وصلهم و قطع الله من قطعهم و نصر الله من اعانهم و خذل من خذلهم، اللهم من کان له من انبیائک و رسولک الثقل و اهل بیت فعلی و فاطمه و الحسن و الحسین اهل بیتی و ثقلی فذهب عنهم الرئیس و طهرهم تطهیرا. این حدیث آخر هستش که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله سلم اومده که فرمودن علی و خلیفه من هستش، حضرت زهرا همسر ایشان و سیده نساء عالمین هستند، حسن و حسین سیده شباب اهل جنت هستند، هر کس اونها رو دوست داشته باشه من رو دوست داره، هر کس با اونها دشمنی داشته باشه با من دشمن هستش، هر کس با اونها جفا کنه بر من جفا کرده، هر کس اونها رو دوست داشته باشه من رو دوست داشته و هر کس با اونها ظلم کنه به من ظلم کرده. و در نهایت خداوند فرموده فذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، خدا رو بدی و رجس رو از اونها دور کرده و اونها رو پاک و تطهیر قرار داده است. این حدیث آخر از این کتاب بود. برای این کتاب شرح‌های مختلفی هم نوشته شده، 23 تا شرح نوشته شده برای این کتاب و ترجمه نوشته شده. یکی از شرحهایی که برای این کتاب نوشته که شرح روضة المتقین مجلسی اول نوشته، مجلسی اول دو تا کتاب، دو تا شرح به عبارتی برای این نوشته. شرح اولی که مجلسی اول نوشته همون روضة المتقین هستش، به عربی شرح دوم که باز هم مجلسی اول به نام لوامع صاحب قرانی، دو دوران صفویه به اصطلاح شاه صفویه به نام صاحب قران از ایشون میخواد که خلاصه شرحی بنویس که ما هم بتونیم بخونیم، خلاصه فارسی باشه، و ایشون شرح رو با ترجمه نوشته به نام لوامع صاحب قرانی. این کتاب 8 جلد هستش، یک جلدش رو من آوردم، کتاب من لایحظ الفقیه 4 جلد هستش، 14 جلدش هست که اگه دوستان خواستن ببینن. یه نکته دیگه ای هم که بخوام بگم در مورد نحوه نگارش این کتاب و تفاوتش با کتابی که شیخ کلینی نوشته، کتاب کافی. این کتاب در انتهای این کتاب یه بخشی داره که خودش یه کتاب دیگه به نام المشیخه. شیخ صدوق روایاتی که آورده فقط راوی اول رو نقل کرده که این حدیث رو از به اصطلاح با یک واسطه به اصطلاح اون احادیثی که سلسله روات داشته، اما شیخ کلینی این به اصطلاح قسمت آخرش المشیخه که به اصطلاح خودش یک کتاب تقریبا، کتاب شیخ کلینی تو حدیث سلسله راویان رو هر چند تا بوده برای هر حدیث نوشته، اما شیخ صدوق به اختصار خلاصه نویسی کرده فقط راید از راوی آخر رو نقل کرده. در انتهای کتاب تو این قسمت که گوشه المشیخه اومده سلسله روات هایی رو که از اونها کتاب به اصطلاح این حدیث رو نقل کرده رو آورده، دیگه ابتدای هر حدیث نیومده همه رو بنویسه، که هم خلاصه نویسی شده به عبارت معروف چیز. شیخ طوسی هم تو کتاباش همین کارو کرده، تو کتابش به اصطلاح خلاصه نویسی کرده. این نحوه نگارش این کتاب تفاوتش تو کتب اربعه بین شیخ کلینی و مابقی نویسنده های کتاب اربعه این هم به نظرم نکته قابل ذکری بود. فکر نمی کنم نکته مونده باشه چیزی که میخواستم بگم، فقط اگر یاد داشتم ببینم اگر نکته باقی مونده خدمتون بگم.
قشنگ و مسلط و تحقیقی و احسن. وقتی در کتاب های اربعه شیعه میارن، یعنی این بزرگواران نسبت به این که اون حدیث مورد اعتماد نظر دارن، بنابراین صرف این که ناقل نباشه نه ایجاد خدشه میکنه و نه اینکه بحث رو اثبات میکنه. چرا؟ چون مثلا یه نفری به نام زید میگه من از ابن عباس شنیدم، بعد اینا تحقیم میکنم بینن زید دروغگو بوده مثلا، حالا اینکه صرفا گفته شده از ابن عباس شنیدم که ملاک نمیشه. بنابراین اینکه ابن عباس آخرین فرد باشه و ناقل باشه به تنهایی گواه صحت یا عدم صحت اون روایت نیست، ولی ابن عباس در مجموع اگر همون چون دو تا در مورد ابن عباس میشن، ولی اون ابن عباس مشهور که روایات رو بیشتر از اون نقل میکنن، در مجموع در شیعه و پیروان سقیفه مورد قبول خودش و نقلهاش. گاهی ممکنه شما مثلا ابن عباسی رو که دادش شعر مثلا یه چیز نمیشه، ولی به عنوان نظر شخصی که اعتبار نداره، ولی به عنوان نظر شخصی من خدمت ایشون خیلی ارادت ندارم.
من که
فکر ازشون کنم دوباره خوندم، خیلی دیگه باشه
باقا میرم
اونه. شاید اونا رو باید نگاه کنیم، ولی در مجموع مورد اتفاقش یه اصولیه و چون روایات مربوط به امیر المؤمنین حکمت امیر المؤمنین داره، برای سنی ها خب خیلی این گران تمام میشه، ولی شیعه به اون روایاتش استناد میکنه برای اینکه هم ناقل مورد اعتبار هم دهان اونا بسته میشه. تا اونی هم که من خیلی ارادت ندارم، حالا میگم من ملاک نیستم، حالا نظر شخصیه، ولی من به نظرم اون جاهایی که باید خود میدان میامد و دفاع از امیرالمومنین میکرد حالا نکرده دیگه، یه کوتاهی هایی کرده، یه جورایی هم با امیرالمومنین راه میرفته هم با خلفا. ارادت نداریم، ولی ما در این حیطه نیستیم که بخوام راجبش نظر بدیم و راجب روایاتی که از اون حرف شده. لباس که از اون نقل شده رو باید صاحبان علم رجال و محدثین و اینا نظر بده. اینا یه برداشت‌های شخصی، ممکنه یه نفرم بگه در مجموع. اتفاقا یه بزرگواری هم اخیرا من راجب ابن عباس شنیدم داشت و نیزا ایشون رو خیلی تجلیل کرد. ولی دیگه حالا ما وارد بحث نمیشیم، چون به اشتغامات کسی رو که نمیخوام حالا تعیین کنیم، خیلی ارادت ویژه‌ای نداره، ولی روایاتش هست. یه جاهایی هم با عمر را رفته، با ابوبکر را رفته، بعد حالا ما رگی گردنی ازش ندیدیم در قصر خلافت هم دیگه. ناجوره دیگه.
من توضیحاتی که میخواستم عرض کردم.
الان دیدین کاغذ
بله بله نداشت. نه دیگه. خیلی. اگه سوالی هست
بله. بله حالا الان وقت سوال.
خیلی سخت نپرس فقط.
نپرس.
بلد نباشم. از من جواب بیدم.
من یکی کتابی
داریم اصول عربه
هست. اینا برای زمانیه که یعنی کتابایی هستن که مستقیم در زمان خود معصوم بودن. درسته؟
شیعیان در همون موقع اهتمام کردن به جمع‌آوری نوشتن. بله. تا امام حسن عسکری.
بعد وقت اینجا من اینجا یه خودش میگم. این روایت‌های مرسل توشه. درسته؟
بله.
بعد وقت من از شما اینجوری شنیدم که مثل یعنی اصول عربه
هست. از اون کتاب‌ها نوشته شده. نه مثل اون مرسل
که بقیه متولدشن، یعنی
مرسل اینجوری که از لحاظ تعریف علمیش هست فکر کنم اون زمانیه که مثلا راوی مثلا روات رو حذف میکنه، مثلا فقط میگه که فلانی از حضرت رسول، فلانی از اون وسط رو میندازه.
نه، حدیث مرسل حدیثیه که مستقیم از معصوم نقل شده باشه یا با یک واسطه به این صورت تعریف شده.
مثلا اینجوریه، مثلا فرض کنید یه روایت هست که مثلا فلانی از فلانی از فلانی از فلانی تا میرسه به مثلا اهل بیت. حالا اگر یه نفر بیاد این روایت رو مثلا بگه، ولی این وسط که سلسله راویان کیه رو به هر دلیلی حذفش کنه، نگه، فقط بگه آقا مثلا ابن عباس از حضرت رسول یا حضرت یه نفر.
خب ایشون هم که داره همین رو میگه، میگه مستقیم از معصوم نقل شده باشه، یعنی سلسله روایت بیان نشده باشه. ایشون هم مرسل.
نه این خب فرق داره دیگه.
حالا الان خواهم احمدی میخواهم مرسل رو بخونم.
مثلا یه موقع هست مثلا
الان توجه کن ایشون داره میگه روایات کتب اربعه مستقیم از ما معصوم شنیده شده، جمع آوری شد
تمام،
بعد اینا پراکنده بوده، قابل مراجعه نبوده، بزرگان شیعه آمدن از اون کتاب ها جمع آوری کردن و نوشتن. خب حالا در این نوشتن گاهی به اون مسیری که به دستشون رسیده اشاره کردن گاهی اشاره نکردن. حالا الان ایراد شما کجا شد؟
من ایرادم اینه که اگر بگیم روایت های من حالا اینکه من با مترجم حدیث مرسل اتفاقا یه خود زیر سواله. من درست اسم کنم؟
صرف مرسل بودم نه،
چون مرسل اینجوریه که طرف به هر دلیلی اون سلسل روایت رو انداخته و این یه خود دردسر شد درست کنم.
ببین مثلا اگر حدیث مرسل رو شیخ صدوق بیان بکنه
اینجا
در جدول میشه حدیث مرسل، ولی در استناد و اعتبار میشه حدیث مطلوب.
در این مورد ایشون اعتبار داره و میدونم ایشون رفتن سلسله رو
آفرین، یعنی ایشون به هر دلیلی نقل نکرده، اینجا هم جو تو خونده به هر دلیل نقل ضمن اینکه بعضی از این تعابیر در متقدمین و متأخرین فرق میکنه.
یعنی خود حدیث
مرسل بعد یه چیز اونا یه معنا داشتن، حد همین الان مثلا میگن حدیث مرسل، حدیث صحیح، اینا دقیقا معلومه که تعبیر متقدم به متأخر میفهمه. اون نکته مهمش اونجاست که این که شیخ صدوق یا شیخ خلینی یا شیخ طائف نقل کرده باشن، حتی اگه در بعضی از جدول بندی ها به سمت حدیث مثلا قابل تأمل برود، چون اینا نقل کردن
قضیهش فهمید.
یعنی اینا به این فتوا میدن. الان شما در رساله ببینید ترجمه حدیث رو دارن فتوا میدن، ولی اون زمان خود حدیث فتواش بوده، یعنی اینو نوشته در خیلی مردم گذاشتی. یعنی فتوای من این است که اینجوری مثلا آکس اینجوری نجس، همه حدیث اولی که خوندن. یعنی شما الان نگاه کنید تو رساله نوشته هر آبی تا قبل از اینکه مطمئن بشه که نجسه پاکه،
برداشت از این سر روایات.
بله اون زمان این متداول نبوده که برداشت رو بگن، خود روایت رو نوشتن. بنابراین خود روایت رو فقیه خلاصه مورد اعتبار بهش رسیده که این حق نوشته. حالا یه نفر به هر دلیل این توضیح رو کنم چون نوشته، یه نفر ننوشته، خودش معتبره. اینجوری اگه نگاه بکنید بعد اصلا دیگه اینکه اون مرسل بوده، مستفیض بوده، مرفوع بوده، اصلا اینا شکایی نداره. این چهار تا رو چرا میگن کتب اربعه شیعه؟ دیگه به دست نداره. ما هم نمیتونیم روایاتش رو حلاجی کنیم، یعنی یه جایش موندیم کار اهلشه. ولی همه راجع به یه روایاتی که مثلا توی این کتابی بود، اتفاقا شیخ فلانی هم گفتش من این رو نقل نمی کنم، و همه علوم ورسی هم که نقل کرد در بیانش مثلا نوشت که این روایت به دست ما رسیده، من در صحت و صحبش خبری ندارم. اونجا رو میشینن میشنن صحبت میکنن که درسته، ولی این کلینی نقل میکنه اصلا بحثی در سندش نمیکنه، بحث در دلالتش میشه.
این چهارصد کتابی که فرمودن آیا به دست در زمان حالا نویسنده های کتب اربعه ما به اینا دسترسی داشتن؟
کی دسترسی داشته؟ شیعیان؟
مثلا سال 1300 هجری قمری این کتاب ها 400 اون موقع موجود بوده؟
حالا تا کی موجود بوده، چقدرش موجود نمیدونم، ولی میدونم در حال حاضر 16 داشت، مثل اینکه تحت عنوان کتاب 16 موجود هستش.
اونا در زمان نوشته شدن کتب اربعه در دسترس بوده، حالا اگر دو تاش هم در دسترس نبوده بقیه در دسترس بوده. اصلا اعتبار کتب اربعه شیعه به خاطر استناد به اون کتبه، منتها متاسفانه اونا از کتابهایی بوده که مثلا فرض کنید رو پوست آهو نوشته شده و نمیدونم اینجور بوده، به دست ما نرسیده، یا از بین بردن یا از بین رفته. ولی اعتبار کتب اربعه به خاطر استناد به اون اربعه نهست.
بعد این استناد ها هست توی کتاب
هست؟ نمیگه که من اینو از فلان کتاب آوردم، سلسله سندش رو میگه.
نه ما کجا میدونیم که اینو از اون کتاب نوشتن؟
به خاطر بیانات خودشون، یعنی اتفاقات تاریخی که بیان شده. ولی وقتی مثلا اون زمان که اینجوری نبوده این کتابه الان اسم داشته باشه، مثلا بگن این کتاب من لایحضور است، یه نفری از امام معصوم روایات شنیده اینا رو جمع کرده نوشته یه جا، این شده یکی از اون 400 تا. بعد خودش یا اون کتابه از بین رفته ولی یه آثاری ازش مونده، شیخ طوسی بهش اعتماد کرده از اون نقل کرده، اصلا اسم کتاب قرار نمیاد چون اسم نداره. الان یه چیز جالب مثلا این کتاب غیبت نعمانی که خیلی هم مشهوره و ما الان شروع کردیم اینجا داریم بحثش رو میگیم، ظاهرا مثلا از فلان تاریخ اسمش شده غیبت نعمانی، ولی اصلا مرحوم نعمانی برای اسم نذاشته. کتاب مجموعه روایات راجع به غیبت امامزاده سامونه، یعنی الان برای ما معنی داره که کدوم کتابی از کدوم کتاب اصلا معنی نذاشته. بله دیگه، پس حالا اسم این چهار تا کتاب چیه؟ همه اینو حفظ باشن
یه بار میشه دوباره
آجا سن حفظ کن انشالله برای جلسه بعد به ما بگو. حالا لازم نیست الان حفظ کنیم، خونه حفظ کن. چهار تا کتاب اصلی شیعه در زمان حاضر چیه اسمش؟ تا کتاب اصلی اسمش رو حفظ کن، تو ذهنت بمونه خوبه. الان هر چی بتونی حفظ بکنی به نفع. بعد مثل پیره مردای مجلس میشیم برای حفظ کردن یه دونه آیه گیر میکنیم. چه؟ بله حالا سرچ کنیم بعدن که اینکه ایرادی نداره که حفظ بکنیم. خب دیگه اگه فرمایشی نیست
آیه ایرادی هم داشت بخواه.
بله؟
بله ترجمه داره، این که الان خودش ترجمه است، شرح و ترجمه است، ولی یه ترجمه 6 جلدی هم شخصی نامه قفاری در این کتاب رو ترجمه کردن، شرح نیست مثل این که، درست میگم؟
ولی قفاری وقتی کتاب که چاپ کردن شده 6
جلدی ترجمه است، این صاحب لوامه صاحب قرانی شرح و ترجمه، یعنی شرح خودش رو ترجمه کرده.
این گفتین چند جلد؟
8 جلد.
این 8 جلد اون شیشلی، این که فهمودین یه کسی به نام غفاری، آقای غفاری،
آقای غفاری من نمیشناسم، فقط استاد
شده. آره خیلی فرد کار کرده در این زمینه بوده و خیلی آدم استادم بوده، واقعا واقعا استاد بوده. یه چند ترجمه داره، ظاهره از کوچکشون محمد جواده، آدم خیلی معتبری در احیای تراث شیعی بوده. من یادم نیست چه سالی مرحوم شد، ولی یادمه که وقتی زنده بود یه برنامه ای صدا و سیما داشت به نام با فرزانگان، مجریش این آقای عبدالله نصفی بود که الان استاد دانشگاه است و رشته فلسفه کار میکنه. من خیلی پیگیر بودم که ببینم و میدیدم. یه جلسه با آقای غفاری مصاحبه کرد. عجیبه که من هرچی هم سرچ کردم دیگه نتونستم برنامه رو، ویدیوهاش رو اینا رو ببینم، نمیدونم دیگه حالا من نتونستم یا نیست، ولی برنامه های خوبی بود با فرزانگان. یه چیزی مثل همین گفتگوهای دو نفره با آدم های مثلا ویژه محقق مثلا اینجوری بود، بعدش با اسمای دیگه انجام بدم، ولی اون خیلی برنامه خیلی محسن. آقای محمد جواد غفاری، محمد غفاری مثلا این کتاب عیون اخبار و رضا رو که الان منتشر شده با انتشارات دارالکتب الاسلامی است، آقای مستفید به اصطلاح به شاگردی آقای غفاری اینو ترجمه کرده با آقای غفاری هر دو با هم، که بهترین ترجمه ظاهرا عیون اخبار و رضا. خیلی فرد فعالی هم بوده و همین غیبت نعمانی رو ایشون ترجمه کرده، حتی یکی از مترجمه هاست. در رو خواستم احترام به علم و ادب این بزرگوارم گذاشته باشم.
خواه نبودیم که به بادی پرید.
آفر خوشم اومد که یه عدیبی هم در جمعه ها ورود
کرد.
نه حق داره به گردن من، من خود هر که داره ترجمه ایشون خیلی استفاده کنم، حق داره به گردن این هایی که خدمت به مکتب تشیع میکنم و احیاء کتب. هران فکر کنم یه مؤسسه تشکیل شده، حالا اسمش از ذهنم رفت، مثلا دار و تراسی همچین چیز، کتابای جوندار قدیمی رو اینا میرن میشینن تحقیق میکنن، کار میکنن، نشر میدن در گام اول، بعد مثلا ترجمه میکنن، بعد اونا تحقیق رو کار میکنن. ولی خب اون زمانی که من واقعا افتاری کار میکرد شما ببینین الان به عنوان سوال ها، یعنی حد خود شما الان میتونید از 4 تا دونه از معلم ها تحقیق کنه در کتاب‌های فارسی، ادبیات، تاریخ ما الان چقدر راجع به این بزرگان و محققان مطلب آورده شده و اصلا بستر گفتگو راجع به اینا فراهم میشه. خود معلم گاهی آگاه نیست، تو متن کتاب هم که نیست، خود از کجا بفهمه؟ مثالایی هم که براشون استفاده میشه از چی استفاده میشه؟ یعنی الان شما مقایسه کنید یه بچه دبیرستان رو ازش بپرسین بگین ها
مثلا مادام پوری،
هر کدام اینها رو مثلا شما اینا رو بپرسین، ببین مثلا محقق اردبیلی میشناسی میگه نه، بگین من لایحضر الفقید چی میگه، بابا ما اصلا توی خطا نیستیم. نمیگیم مثلا اگر فقط دانست خوبه، باید یه خود قدمای بعدیش هم بره، ولی واقعا بستر آموزش و پرورش در این زمینه‌ها ضعیفه. تازه الان که این بار این کتاب ها رو شخ زدن و بالا پایین کردن و دیگه خیلی خواستن به روزش بکنن، الان وزینه حال شما ببینید. ضمن این که الان
پیدا کردن مقصرم خیلی سودی نداره. میگه حالا این در دسترسه. کتاب دینیش هم فهم کسی نمیخونه. ولی این که معلم فارسی اینو بلد باشه و بتونه یه جایی بگه، انقدری که در کتاب‌ها تجلیل از برخی از همین عرفا میکنن، همین عرفایی که مثال زدیم، تجلیل از محدثین نمیکنن، تجلیل از محدثین نمیشن. انقدری که از بزرگان مثلا فلسفه تجلیل میشود. فضای جامعه فضای تربیت دینی نیست. فضا تو کتاب درسیش یه جور، تو رمانش یه جور، تو رسانش یه جور. یعنی برخی ظواهر تلاش میشه ها، مثل همون نمایشگاهی که شما میگفتین چقدر مثلا در بالاخره اونا یه ظواهریه، ولی نهایت نهایت این معلم با اون دانش آموز میشه نظام تربیت. معلم خودش بنده خدا انقدر گرفتاره، اصلا بعضی که میان تو این کار اصلا به چه نیتی میان، کجا شایستگی های علمیشون بررسی میشه، نهایت بعضی شایستگی ها اونم به یه شکلی که انقدر بد بررسی شده که خودش آبروریزی شده. من نمیدونم اونا رو، نمیتونم قضاوت کنم، ولی مثلا مرحوم آقای امینی کتاب فارسیه، کتاب دینیه اوائل رو آقای امینی مینوشتن با آقای چی، آقای حسینی، این دوتا با هم نوشته بودن. یا مثلا که تاریخ تألیفش هم هست، منتها ببینید بعد خواسته شد که مهارت‌های روزم استفاده بشه. بالاخره الان انتظار نیست فلان عالم بلد باشه که متن کلاس اول رو بنویسه، ولی انتظار اینه که وزیر آموزش پرورش، مسئول تدوین کتب درسی، دو تا آدم حسابی دعوت کنه، دو تا آدم حسابی با ثبات که دغدغه دینی دارن، مثلا بگه آقا شما میان تو کتاب فارسی مثلا نظر بدید. خب اونم دعوت نمیکنه، اونم انتظار نیست که بنده خدا مثلا حالا بلد باشه اینو بنویسه، بعد ازش دعوت کنه دو تا راهکار بده. یعنی پیچیدگیش همین جاها میشه. ولی از اون طرف هم شما میتونید بپرسید که مثلا حالا الان این 5 نفر گفتن آقا ما میخوایم کمک کنیم، اصلا نه در تألیف کتب که یه خود فضای مثلا اجتماعی سیاسی و اینا میشه، ممکنه با تغییر وزیرم تغییر کنه، نه در این که بخوان بیان یه کمکی بکنن با آموزش پرورش. شما ببین چقدر آدم سرخورده داریم که اصلا میاد معاون وزیر تحویلش نمیگیره، میاد میخواد یه کار خیری انجام بده، یه اتفاقی بیفته میگه سهم من چقدر میشه، سهم منو بده، من کجاشم، اسمم هست، رسمم هست، بالاخره 3 تا سکه بذار برو بعدن ببینیم چیه. یعنی خودمون به خودمون آسیب میزنیم دیگه. اصلا تألیف کتب خیلی کار دقیق، حالا اون که میخواد انجام بده چیه. الان کل کاری که الان داره انجام میده، من نمیگم بده ها، ولی جلوه جامعهش خیلی بد شده دیگه. مثلا داشتن چه بودم رو سریا رو درست کردن تو نقاشی و محتوا، معلم دینی، معلم دینی از کجا تعمیم میشه؟ همین هایی که خونده رو من تعبیر میده با کلی سلایق شخصی، جای تربیت نیست. یعنی اینا یه بخشایش تعطیل شده، حالا ما یه خود اقراق میکنیم، ولی تعطیل شده. معلمای دینی شهرستان بعضیا که مثلا حالا یه جوری با هم در تماسیم، سوالای میپرسم، تازه یه معلم دینیه، اگر معلم دینیه بلد باشه مثلا یه جوری حرف بزنه که آمتین هم خوشش بیاد، تازه یه بلد باشه، حالا چی بگه؟ الان شما نگاه کن، روحانی میفرستن برای حج، برای عتبات، روحانی که 5 تا فیلتر رد کرده برای مردم چی میگه؟ از منظر پا پرسشگری بپرسین از اینایی که با اینا رفتن، با این کاروانا میرن. همین الان اگه دوستای ما هفته پیش اومده بود میگفت این روحانی حرف میزد و ما مثلا اینجوری هرس جوشم خوردیم یا اینجوری میگفت، چی تحویل مردم دارن؟ چی دارن بگن؟ یعنی پای سفره روایات نیستن. یه سخنرانی فکر کنم آقای جوادی آملی دارن که توی جمع از مدرسین صحبت میکنن، ایشون میگه که تعبیرش مثلا مضمونش اینه، ایشون میگه که با ما اصلا از دریای روایات مثلا به اندازه یه ظرف هم هنو بر نداشتیم، ایشون میگه کار نمیکنیم ما. توی فایل دیگه ای توی یکی از درسای خارج ایشون که حالا جمعیتش هم بد نیست به نسبت بقیه، یه چند تا سوال میپرسن، میگه با این سوالا چیه داری میپرسین؟ شما به درس خارج خون نیستین؟ چه وضعشه؟ شاکی ها، شاکی. یعنی این فضا، حالا این حوزشه، دانشگاه چه خبره؟ دیگه دوستان دانشجوان خدمتشون هستیم دیگه، دانشگاه که استاد خسته نباشین و کدوم فضا رو حذف میکنین. یعنی ببین این افت فرهنگی همه جوره خودمون به خودمون آسیب میزنیم. البته بله دیگران هم بعدشون نمیاد این آسیب بزنن، ولی اونجایی که خودمونیم، یعنی یه دونه آدم رشوه نگیر سالم شما در یه اداره پیدا کن، بعد ببین میتونه بمونه یا نه، ببین میتونه بمونه یا نه. اخیرا یه فتوای آقای سیستانی راجب رشوه داده بودن،
دادنش
انجام نشه، بخواهی
رشوه ندی
اشکانه بوده
گیرنده رشوه.
یعنی دیگه اصلا انگار شما چیزی ندی کارت پیش نمیره. خدا رحمت کنه محمد پدر ما میگفتن من دو تا دونه چی؟ سه تا دونه درخت چه ما تو خونم کاشته بودیم، باریک از این چیزایی که تازه نهاله کاشته بودیم، میگفتن هی طرف گفتش که آجا شغل شما چیه؟ آجا کار شما چیه؟ آجا چی؟ سه تا دونه درخت چه کشتیم؟ سر همون چند میلیون ما پول دادیم، میخواستیم اون حیات رو جمع کنیم. بعد اینا اومده بودن مثلا نگاه بکنن، به خاطر برداشته شدن مثلا سه تا نهال فرض کن 6 میلیون رو موقع جریمه کردن. یعنی بعد که اومدن دست تا نهال نیست، پدرم گفتن کل اینو من 600 تومن خریده بودم ولی هدیه ای به طرف ندادم. تموش. خب این دیگه ما رو خودمونه دیگه، خودمونه. وقت ما چیکار کردیم این اتفاق افتاده؟ مثال بازار رو یه بار زدم برای قسمت مردونه. ببینید تو بازار یه جاهایی میله گذاشتن که کسی در واقع موتور نبره یا اسباب رد نکنه یا از این چرخا نره. آدمی که اونجا وایساده، حالا نمیگیم همشون ان شاء الله توشون آدم خوبه، اون آدمی که اونجا وایساده مثلا اگه یه روز بخواد نیاد جاشو مثلا 5 میلیون میفروشه، کارمند شهرداری فقط وایساده چرخ رد نشه، چه جوری میشه جاشو 5 میلیون میفروشه یه روز؟ چه جوری، چه اتفاقی میفته؟
5 میلیون چجوری پر میشه؟
اضافه میاره. خب وقت طرف میگه آقا من مدیر کل نمیخوام بشم، همین اگه اجازه بدیم من سر بازار همین مسئول بستن آهنا باشم که چرخ رد نشه. آراسی بازاری هم داریم تو جلسم، غلط میگم آقا؟ ببین اینا همش همون فرهنگه است. حالا شما معلم دینیشو بگیر یا معلم مدرسهش یه جور، همین ادب و احترامی که جامعه برای معلم قائل نیست که بارها من تو جلسه گفتم، معلم بره خواست کاری کسی جوابشو نمیده که، فقط نتیجهش همینه دیگه. یعنی به لحاظ فرهنگی الان جامعه بسیار در سطح بدیه همه جوره. وقت شما فکر نکن فقط اون مشکل ما اون 5 میلیون تا 10 میلیونی که طرف به رشوه میگیره تا در وا کنه مثلا یه ماشین رد بشه، اون یعنی لقمه حروم. لقمه حروم یعنی بی‌نمازی. خدای نکرد، خدای نکرد، خدای نکرد زبونم لالگه بعضی از بچه‌های ما دولتی های ما تو نماز شل بشن، یکی از احتمالات که باید بریم برای سرق لقمه. کجای لقمه من ایراد داره؟ یکیشه، حالا عوامل دیگه هم هست. یا آقای متدینی رو میگفتن تو اون جلسه مکیال، نقد مکیال که تشکیل شده توی فرهنگسرای رسانه، ماجرای ترجمه کتاب مکیال بود، که آقای بله مترجم، ایشون یه نفری توی جمع کران ایشون دیده بود، گفته بود که این کتاب مکیال اگه شما ترجمه کنی من تعمیم میکنم. حالا فامیلش هم یادم، حالا خیلی کاری نه. بعد از زندگی او میگفتن شاگردی داشت، یه نفری اومده بود اونجا خرید کنه، پیچ‌مهره میفروخته. بعد این یه نفری که داشته خرید میکرده از این پیچ‌مهره یه مش ورم داره و در میره، شاگرده میده دنبالش که اونو بگیره. میبینن این کسی که با پولش کتاب مکیال ترجمه شده، این داره میده به سمت دیگه، میدوه که از سقف بازار خارج بشه بره زیر سقف آسمان. اینجور دستشو بلند میکنه میگه خدایا من راضیم. میگه حاج آقا دوز از اون بر در رفته. میگه باشه، اگه نگیرنش این میشه لقمه زن و بچهش. میخوام بگم خدای من راضیم، نکنه با این لقمه یه نفر دست دلائه تمره اون برده. یه همچی آدمایی با یه همچی دقتایی بعد میگن هدیه دادن، نمیدونم زیر میزی رو میزی، از پزشکش گرفته که توانمندی های خوب داره تا الان این چالش وزارت بهداشت، الان یکی از چالشاش اینه حقوق پزشکان و زیر میزی پزشکان چقدر بدیم که اینا زیر میزی نگیرن. حالا هر جور، یا اصلا ماجرای قضاوت و وکالت و این حرفا، این یه کسی بود من میشناختمش، من پدرم گفتن که این سالهاست تو دادگاهه، هر دفعه میره دادگاه یه بار اون میده به اون رأی میدن، یه بار این میده به این رأی میدن، سالهاست برو بیار. با وجود این فضا کسی هم احساس نیاز به صاحب الزمان پیدا نمیکنه. قشنگیش اینه، حتی کمال زشتیشه، قشنگیش اینه که کسی فکر نمیکنه که اگر امام زمان باشه یه دونه از این غلطا نمیشه. این همه حالا تو این فضای مشاوره ما شوهرها به خانماشون ظلم میکنه، خانما به آقایونشون ظلم میکنه، یه نفر نمیگه اگه امام زمان بودن نه اتفاق نمیفته. فکر میکنیم ما قراره یه کاری بکنیم، به قول اقبال میگه دیگه پیغمبر اومدن و شما هم عقلاتون کامل شد دیگه، خودتون باید برین جلو دیگه. که شریعتی هم شبیه همین حرفو به نحو دیگه میزنه. مرحوم استاد مطهری هم اتفاقا یه جا در یکی از نظرات بعض خاتمیات این اشتباه رو میکنه. اصلا موضوع نکبت دوری از امام اصلا در جامعه توجه نمیشه، اصلا معنی نداره، بسید کسی به امام زمان فکر نمیکنه، ما اصلا احساس نیاز میکنیم. اگر یه تربیتی کردیم که آقا متین وقتی وارد بازار شد هر روز گفت اگه امام زمان بودن زندگی یه جور دیگه بود، این میشه تربیت اسلامی، میشه تربیت دینی، میشه تربیت قرآنی. نگرانی جوانای ما چیه؟ به یه آقایی که از این کارتای بازی حرام میفروخ بهش گفتم آخه این لقمه رو، آقا من میخوام این ماشینه رو که جلوته داشته باشم، باید چیکار کنم؟ رایش همینه.
وظیفه زن اون مردی که کارت
میفروشه
چیه؟ اگه
مسلما بدونه که اتفاقا تو استفتاءات اینو پرسیدن، اگه اجازه بدید من برای اینکه الان جمله خطایی یا با تردیدی نگم عبارتو نگم، ولی یه همچین فضاهایی هست که گاهی اوقات یه خانومی موظف به امر معروف و نهی از منکره، ولی در حد مثلا زندگی بخور و نمیرش به اصطلاح ما اذن دادن که بتونه در اون مال تصرف کنه. این یه فضاست. یه فضای دیگه هم اینه که در بعضی از بحث‌های فقهی داره که اگر کسی باور داشته باشه که زندگی با یک فردی، حالا چه خانم چه آقا، این لطمه اعتقادی به خودش و بچه‌هاش میزنه و یا مانع میشود از اینکه بچه‌هاش در مسیر بندگی باشن، باید بره سراغ یه مسیرایی که خلاصه با این آدم زندگی رو ادامه نده. یه خورده این استفتایی جمله کلی نمیشه گفت، ولی خواستم بگم دو تا فضا هست. یکی این که میگن آقا حالا دیگه تو ریخت و پاش نکن، اگه لقمش حلال نیست تو در حدی که لازمه مصرف کن. یه فضاش هم اینه که نه، اگه میدونی که 5 سال دیگه مانع میشه اصلا از حجاب بچت، نماز بچت و امثال اینا، باید بری سراغ دیگه. این دوتا فضا رو نسبت به فضای فقهیش الان تو ذهنمه. ولی اینکه حالا مرجع شما که باید ازش تقلید بکنید در اون مثلا مسئله، نه شما ها، یعنی اون کسی که میپرسه در اون مسئله باید چی کار بکنه، باید اینو مراجعه کنه. ولی این فضای کلیش خلاصه اینجوری نیست که اگر مراجع به لقمه حرام یا یک شوهر خطاکار صحبت کردیم مثلا خانم او باید بره جهنم چون شوهرش اینجوریه. اسلام که اینجوری نیست، مثل اون دینایی که شوهر میمیره خانم هم باش دفن کنن. اسلام که اینجوری نیست، اسلام عدالته. اسلام ها، نه این حکم این قاضی، نه اون قانونی که تو اون مملکت نوشته، من اون بلد نیستم. اسلام اینجوری، اسلام عدالته، میگه با تو نمیخواد عذاب بکشی مثلا ها، اون تا دیگه مهمونی خیلی نده مثلا، حالا مهمونی اصلا نده، خب یه چیزی بگم که با فقه هم جور در بیار، بیا تو ریخت و پاش نگو، در حدی که خودت شکم چیزی بشه مصرف، ولی زندگی تو ادامه بده. ولی اگه دیدی اگه یه جایی به بعد میدونی که او بچه ها تو بیدین میکنه، نه اینجا وظیفه نداری زندگی تو ادامه بده، باید یه فکری بکنی. میگه آخه بالاخره ما جهاز آوردیم، آخه اینجوری کردیم، آخه اینجوری کردیم. میگه باشه، خدا بزرگه، خدا مراقب توه، خدا کفیل توه، خدا ادارت میکنه، برو به اون سمت. اینا هر کدوم فرق میکنه. ولی از شما چه پنهان، خیلی از خانوم ها که عمدتاً هم شاید متدعی نباشن، خیلی از خانوم ها اصلا کاری ندارن به اینکه لقمه کجا میاد. گاهی اصلا وظیفه خودشون میدونن که پاشونو بذارن بیخ گلوی آقا که برو پول رو بیار. من نمیدونم خواهرم اینا پارسال رفتن ترکیه، ما بعد امسال بریم. میگه خب ندارم، از کجا بیارم؟ میگه خودت میدونی. یه بخشی از خانوم ها اینجوری هن. یعنی خودشون با دست خودشون هم زندگیشون رو با آتیش میکشن، هم شوهرشون جهنمی میکنن، با هم میرن دور دورشون رو با هم میرن تو جهنم. از اون طرف آقایون هم بعضی هم کارار میکنن دیگه. یعنی خانومی اومد و مشاوره میگفت همسر من یه جاهایی به من میگه حجاب تو کامل کن، یه جاهایی به من میگه بی حجاب بیا. اخیراً هم یه جا بهم گفته بی حجاب بیا، اینجوری هم نمایش بده مثلا اونجا خودتو چیکار کنم. وقت اینجا یه نفر مرد میخوام، یه نفر زن میخوام، بگه وای از این عصر غیبت، هیچ چی نمیده. این میگه تقصیر شهر داره، اون میگه تقصیر فلانه، اون میگه مامانم اینجوری بود، اون میگه ای بابای منم اینجوری بود، من اونجوری میشدم. یه نفر نمیگه بابا غیبت امام زمان یعنی بدبختی مردم، یعنی همه باید ناله کنند بلکه خدای متعال فرجی برساند. یعنی اگر کسی برگشت گفت بسپاریم به من درست میکنم، بی خود میگه. نباید غافل بشید از امام زمان،
تلاشه باشه قطعا نه.
تلاش در چه حدی؟ تلاش در حد همین که الان آب دسترسی نداری دیگه. این آیه فمن یأتیکم بماء معین رو مراجعه بفهمید روایت زیلشو. تلاشه یعنی این. ولی یه موقع من تلاشم با اعتماد به سقفه، یه مثلا آب لازم نداری، خوبه، همه چی خوبه. که اینو چند بار تو جلسات اثبات کردیم دیگه، یعنی با مخاطبان، حالا یادم نیست شما بودین یا نه، اثبات کردیم که ما هیچ کدوم الان به موضوع نیاز نداریم. اصلا ما به موضوع چی کار داریم الان که بریم تو نهار دعوتیم و بعدشم که استراحت و بعدشم اصلی فلان فیلم و بعدشم میخوام گردش و به موضوع چی کار داریم؟ چند نفر الان در جامعه ما یا جامعه جهانی تا عصر جمعه دلشون برای امام زمان میتپه؟ آقا ما نمیگیم به زنت بدرفتاری کن، که میگیم دلت میتپه، همین. نمیگیم بچه تو پارک نبرا، ولی میگیم حواست باشه. چند نفر خدا رحمت کنه، محمود فقیه ایمانی میگفتن تا عصر روز جمعه دو بار سه بار مثلا دعای ندبه میخونده، عشق میریخته. بعضی از این روستاییان قدیم مثلا صبح جمعه می اومدن بیرون با اسب میچرخیدن، بیرون از شهر بودن به خاطر اینکه اگر امام زمان سامانه تشبه بودن برن یاری حضرت. برای ما جمعه چیه؟ روز استراحت. از چهارشنبه صبح بعضی ها میرن تفریح باغچه کجا تا مثلا سحر شنبه. امام زمان مثلا تشبیه بیارن نه، ما کاری ندارن. اگر هم تشریف آوردن ما یه دونه شکایت داریم، دو تا چک برگشتی داریم، حضرت دوستان رسیدگی بکنن. مادر بزرگمونم در سن مثلا 95 سالگی میگه من یه ذره پادر دارم، لطفا خوب بشه. یه بچه‌مونم یه کار خوب و یه رشته خوب دانشگاه هم قبول بشه دیگه، قربون حضرت هم میریم. دیگه با حضرت چیکار داریم؟ با حضرت چیکار داریم؟ بله. خلاصه غفلت خودمون، کاری که سقیفه کرد با هممون، با بشریت، کاری که شیطان میکنه، کاری که نفسمون میکنه، ما رو به این بیچارگی انداخته. به پیرنای ترتمیزمون نگاه نکنه، ظاهر درست کردیم، بلا هممون آلوده در شرایط غیبتیم دیگه. وقت تو این گیرودا یه نفر میاد میگه مثلا من میخوام الان یه کاری کنم امام زمان تشریف بیارن، مثلا یه جمله هایی تو این یکی دو ساله تو این مشکلات خصوصا جهانی یه حرفایی میزنه، اصلا طرف مهدویت بلد نی، خدا رو نمیشنسه، میگه ما دیگه میخوام یه کار بکنیم دیگه، الان حضرت دارم، حضرت معطل تو بوده، حضرت معطل تو بوده، این نمیدونن دیگه، حالا از رو جهل ایشالله نمیدونن، مگه اینکه یه نفری واقعا هم بداند هم بخواد مردم رو گول بزنه. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولغن أعداءهم.